استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تعویض مواجهند، بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند. ریچارد بنت این را در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، از بنت خواست که در ارائه گزارش خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری از زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. دکتر نصیر احمد ایدری در شفاخانه یک کووید 19 ولایت نیمروز از ثبت 2 واقعه مشکوک ابتلا به ویروس آبله میمون خبر داده است. او دیروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارند و بستری‌اند. مقام‌های سیه طالبان در نیمروز تا کنون در این باره جزئیات بیشتر ندادند. ولی در کابل جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، دیروز به رادیو آزادی از موارد مشکوک این بیماری در کابل هم خبر داد. این بیماری بیشتر در کشورهای آفریقای مرکزی دیده می شود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید اتاق تجارت افغان ایران در کابل افتتاح شد. خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان شامدی، روز برای رادیو آزادی گفت که پیش از این با اتاق تجارت ایران به طور غیر رسمی ارتباط موجود بود، اما زمینه حل همه مشکلات وجود نداشت. معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر سطح تجارت میان افغانستان و ایران به 2 میلیارد دلار رسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین با هم دیدار میکنند. این در حالی است که نیروهای روسیه به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدهند. این نشست 2 روز دوام میکند. رهبران اتحادیه اروپا در این نشست با تعهدشان برای کمک به اوکراین به هدف دفاع از خودشان و همچنین تهیه تسلیحات و کمک مالی به کیف تاکید خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکند. او از رهبران اتحادیه اروپا خواهد خواست که برای پایان جنگ بر مسکو فشار وارد کنند. و شمار تلفات بر اثر لغزش زمین به دنبال بارندگی شدید در شمال شرق برزیل به 84 تن رسیده است. مقامات در برزیل روز یکشنبه گفتند که رساندن کمک‌های عاجل در نخستین ساعات پس از رویداد دشوار است. آنها گفتند که با مقام‌های محلی روی طرح کمک به صدمه دیدگان رویداد گفتگو کرده است. اینجا رادیو آزادی است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. هر از گاهی از بحران‌های بشری و حکومتداری میشنویم.
قرار است که رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه به این کشور امروز در بروکسل دیدار کنند. در ادامه میشنوید.
مثل من 20-30 زن دیگه هم هست، غالین باف و استاز غالین و استاز خیاطی و استاز خمک دوزی.
در نیمه دوم بحث هفته در مورد احتمال ارتباط شبکه القاعده با طالبان در افغانستان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش از ارتباط میان شبکه القاعده و طالبان در افغانستان خبر داد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان در خدمتتان قرار داریم. ریچارد بنت، بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید این کشور با بحران حقوق بشر مواجه است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. آقای بنت در مصاحبه تازه خود با صدای آمریکا گفته است رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است، اما طالبان میگویند این گونه گزارش‌ها واقعیت ندارد. جزئیات در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید تبعیض علیه مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفته که تلاش‌ها برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد. آقای بنت میگوید افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است، اما طالبان بر اساس ارزش‌های خود عمل می‌کنند و تفسیرشان از اسلام کاملا محدود و سختگیرانه است.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. ارزگاه از بحران‌های بشری و حکومتداری می‌شنویم. بحران‌های حقوق بشری نیز وجود دارد. بنابر این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ممکن است تصمیم گرفته باشد که رویکرد جدیدی را برای حقوق بشر ایجاد کند و من را استخدام کند. فکر می کنم در ابتدا در ذهن بسیاری از مردم از جمله من وضعیت زنان، تبعیض علیه زنان، حذف آنها و همان طور که در گزارش خود نوشتم تلاش مداوم برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است. به گفته آقای بنت اقلیت‌ها در افغانستان از جمله شیعیان و هزاره‌ها هدف قرار گرفتند و اتهاماتی مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه وجود دارد، اما طالبان همه این ادعاها را رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند و می‌افزاید رویکرد آنان درباره حقوق زنان، آموزش و برخورد با افغانان روشن است.
متاسفانه چنین گزارش ها غیر واقعی و نادرست است، زیرا مردم عملا آن را میبینند، بنابراین واقعیت ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه خود همچنان طالبان را به عدم علاقمندی به تشکیل یک حکومت همه‌شمول متهم کرد، اما طالبان همواره گفتند حکومت آنان همه‌شمول است و فرمایش خارجیان را برای تشکیل حکومت نمی‌پذیرند. این اظهارات ریچارد بنت در حال مطرح می‌شود که در جریان سفرش به کابل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از وی خواسته بود که در جریان تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور را در نظر بگیرد، اما آقای بنت در زمان آغاز کارش گفته بود متعهد است که در مشوره با تمام شرکایش برای حفاظت از حقوق بشری افغانان کارهای خوبی انجام دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. در این مورد ما مصاحبه هم داریم که در جریان این برنامه نشر خواهد شد. اما پیش از آن برخی از فعالان و خبرنگاران سیاسی و اجتماعی در خیبر پشتونخوا میگویند پلیس پاکستان شماری از هنرمندان افغان را بازداشت کردند. انجمن هنرمندان در پشاور در این باره اعتراض کرده و بیشتر در این گزارش میشنوید.
پلیس پاکستان شماری از آوازخوانان و دستاندرکاران موسیقی تازه مهاجر شده را در خیبر پختونخوا بازداشت و به زندان انتقال داده است. فاروق فراق خبرنگار محلی در صفحه تویتر خود نوشته است این هنرمندان به خاطر نجات جانشان از طالبان به خیبر پشتونخوا آمده بودند. رادیو دیوه صدای آمریکا در پشاور به نقل از حوزه تاکال نام هنرمندان بازداشت شده را ندیم شاه، نوید الله، سعید الله و اجمل گفته است. بر این هنرمندان ادعای مستقر شدن غیرقانونی در پشاور شده است و روز گذشته به عدالت معرفی شده و برای 3 روز به زندان فرستاده شدند. اشفاق وزیری فعال سیاسی و اجتماعی در خیبر پختونخوا صفحه نخست گزارش پلیس را در صفحه تویتر خود منتشر کرده و این رویداد را محکوم کرده است. بشرا گوهر فعال سیاسی و فرهنگی نیز این عملکرد پلیس را محکوم کرده و در صفحه تویتر خود نوشته است که هنرمندان افغان به دلیل اینکه طالبان افغانستان را اشغال کردند و تهدید به زندگیشان مواجه است خانه هایشان را ترک کردند. خانم گوهر ابراز امیدواری کرده است که هنرمندان از زندان آزاد و حقشان مسئول باشد. راشد احمد خان پژوهشگر بخش موسیقی پشتو و پژوهشگر دوره دکترا در صفحه تیوتر خود نوشته است که انجمن تنظیم هنری هنرمندان پشاور در پیوند به بازداشت هنرمندان افغان اعلام اعتراض کرده است. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان نواختن موسیقی و شنیدن آن را منع و حرام اعلام کردند. در شماره از ویدیوها که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است دیده می‌شود که افراد مسلح آلات موسیقی را تخریب کرده و آتش می‌زنند. با این کار طالبان شمار زیادی از هنرمندان و نوازندگان موسیقی افغانستان را ترک کردند. شمار زیادی آنها به کشورهای همسایه رفته و برخی هم به آمریکا و کشورهای غربی مسکن گزین شدند. اما شمار زیادی مسلکشان را رها کرده و شغل دیگری را برای پیشبرد زندگیشان انتخاب کردند. هفته گذشته رادیو آزادی با شماری از این هنرمندان و نوازندگان صحبت کرده و آنان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت کرده و گفته بودند که زندگیشان چندان خوب نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 1:11 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. قرار است که رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه به این کشور امروز در بروکسل دیدار کنند. پیش از این یک مقام ارشد جرمنی در مورد وحدت نظر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر در این مورد دارد و همین اکنون در استودیو است و از او می‌پرسیم که در مورد نشست امروز سران اتحادیه اروپا با ما بیشتر بگوید.
انتظار می‌رود که در اجلاس امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی کند. زلنسکی تلاش می کند که رهبران اتحادیه اروپا را به وضع تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه ترغیب کند. همچنان زلنسکی از رهبران خواهد خواست که بر مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. پیش از این نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته در مورد پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر مافیات نفت روسیه از تحریم‌ها به توافق نرسیدند. این کمیسیون قبلا پیشنهاد کرده بود که واردات تمام نفت خام روسیه در مدت 6 ماه به اروپا ممنوع شود، اما هنگری با این پیشنهاد مخالفت کرد. انتظار می‌رود که در نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد برخی پیشنهادات دیگر هم غور کنند، از جمله پیشنهادها برای پایان دادن به صادرات نفت روسیه ظرف 5 سال.
بله، وضعیت در اوکراین اکنون چگونه است و حملات روسیه در کدام مناطق ادامه دارد؟
نیروهای روسیه به حملاتشان در منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه دادند و بر مناطق لوهانسک و دونسک و همچنین منطقه مجاور خارکیف در شمال تمرکز کردند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پس از بازدید رئیس جمهور زلنسکی روز گذشته شاید گلوله‌باری شدید شد. این نخستین بار بود که زلنسکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از شهر خارکیف دیدار کرد. نیروهای روسیه پس از ادای تصرف شهر مجاور لیمان فشار بر سیورودونسک و لیسیچانسک در منطقه لوهانسک را افزایش دادند و مقام‌های اوکراینی گفتند که مدافعان تحت شرایط ناامیدکننده مقاومت می‌کنند. سرهی هایدی والی منطقه لوهانسک امروز گفت که نیروهای روسی در میان نبردهای بسیار شدید در حال حرکت به سوی سیورودونسک هستند. با گفته او 1 میلیون نفر بدون گاز و آبند و تلاش ها برای تخلیه غیر نظامیان در حال انجام است. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که حدود 90% از ساختمان ها در سیورودونسک آسیب دیدند. او در مورد نیروهای روسی گفت که تسخیر سیورودونسک به یک وظیفه اساسی برای اشغالگران مبدل شده، اما به گفته او نیروهای اوکراینی همه تلاش خود را برای جلوگیری از این پیشروی انجام می دهند.
فرشته نگاه بود در باره نشست رهبران اتحادیه اروپا در باره اوکراین صحبت می کرد.
Israel has many friends and allies. Human rights. Российской Федерации неизменно
исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دکتر نصیر احمد ایدری در شفاخانه کوی 19 ولایت نیمروز از ثبت دو واقعه مشکوک ابتلا به ویروس آبله میمون خبر داده است. او دیروز به رادیو آزادی گفت که این دو تن در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارند و بستری‌اند.
دو شخص از کشور ایران خود مرض شده بودند. بعد از اینکه متوجه شدند به پرسنل ما در مرز، اونا را انتقال دادن به شفاخانه کویت 19. دو واقعه ثبت شده. بله.
مقام های صحی طالبان در نیمروز تا کنون در این باره صحبت نکردند، ولی در کابل جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دیروز به رادیو آزادی از موارد مشکوک این بیماری در کابل هم خبر داد. او گفت
به خاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایوی بیمارا زیر نظر تیم های صحی و همچنان در قرنطین فعلا به سر میبرند.
این بیماری بیشتر در کشورهای آفریقای مرکزی دیده می شود. در جهان حدود 200 مورد ویروس آبله میمون تایید شده که بیش از 100 مورد آن خارج از آفریقاست. در اروپا بریتانیا بیشترین مورد ابتلا به ویروس آبله میمون را دارد. موارد مشکوک بیماری آبله میمون در افغانستان در وجود کسانی دیده شده که از ایران رد و مرز شدند. در 9 ماه گذشته بیش از 700 هزار افغان مهاجر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند. با گفته مقامات صحی به دلیل برگشت افغانها از ایران ممکن است موارد این بیماری در روزهای آینده از این هم افزایش یابند. علائم بیماری آبله یا چیچک میمون تب، سردردی، درد مفاصل، خستگی و آبله روی بدن بوده که از طریق تماس جلدی بیشتر سرایت می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حال چند خبر اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان از مبدل ساختن سیستم متعارف فعلی بانکداری به سیستم بانکداری اسلامی خبر داده است. محمد صابر مومن سخنگوی این بانک امروز به رادیو آزادی گفت روز گذشته در نشست بورد شرایط روی نظام بانکداری اسلامی بحث‌های عمجانبه صورت گرفت و فیصله شد تا سیستم متعارف فعلی بانکداری افغانستان به سیستم بانکداری اسلامی مبدل شود. آقای مومن میگوید سیستم نظام اسلامی بانکداری در کشورهای پیشرفته عملی شده و نتیجه خوبی داده و این کار در افغانستان نیز به صورت تدریجی عملی می شود. به گفته آقای مومن بورد شریعت از چندین سال بدین سو در بانک های دولتی و خصوصی فعالیت دارد که هدف آن تطبیق نظام بانکی اسلامی در بانک ها می باشد. وزارت زراعت و مالداری طالبان میگوید تلاش ها برای معیاری سازی فارم های مرغداری در ولایت هلمند آغاز شده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است روند جوازدهی به 100 فارم مرغداری که معیارهای مرغداری وزارت زراعت طالبان را رعایت کرده بودند آغاز شده است. در خبرنامه آمده است تا کنون 72 فارم مرغداری در هلمند که شرایط نگهداری مرغ ها را تکمیل کردند ثبت این وزارت شدند. در خبرنامه به نقل از وزارت زراعت و مالداری طالبان آمده است این وزارت تلاش میکند که امکانات و وسایل لازم را در اختیار مالکان فارم های مرغداری قرار دهد تا روند پرورش مرغ در این ولایت تقویت شود. خبرنامه میافزاید با رشد پرورش مرغ و بیشتر شدن فارم های مرغداری در هلمند برای صدها تن زمینه های کاری نیز فراهم می شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 57 پول، 1 یورو 96 افغانی و 6 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 98 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 66 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 459 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم بحث افترا فراموش نکنید. در ادامه با سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این چند دقیقه برنامه از صنایع دستی زنان در نیمروز میشنویم.
مثل من 20 30 تا زن دیگه هم هست، قالین بافه، استاد قالین، استاد خیاطی، استاد خمک دزی.
از دواهای گیاهی در هرات هم گزارش داریم.
شما این یک قاشق غذاخوری اینور میدایم میندازیم داخل یک قابله مگه که سه لیوان آب میریزین، 4 روز الا 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قول میدم که 100% به لطف خدا خوب یعنی از
و البته که پیام های شما عزیزان را نیز فراموش نمی کنیم.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار مرد پای داشتیم در شبه تقاوت ما را بازی دار که پریزون اعلان میکنیم.
صنایع دستی زنان در ولایت نیمروز با رکود مواجه است. زنان صنعت پیشه در این ولایت میگویند که صنایع و تولیدات دستی آنها بازار گرمی ندارد. برخی از فعالان حقوق زن در این ولایت میگویند که اکثر زنان تجارت پیشه فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک زن قالین باف آغاز میشد.
حالا از وقتی که امارت اسلامی مونده مردم میترسه، شاگردا هم میرفته یک ده تا شاگرد مادره. مثلا من 20 تا 30 تا زن دیگه هم هست، قالین بافه، استاد قالین، استاد خیاطی، استاد خمک دزی، همگی میتونه میترسه را تاش داره. میگه مثلا طالب امروز سبا و ما یک مار بیرون منه یا ما نمغزره ما گزار خود ما ونده قالین میکرد. حالا از روزی که قالین بافی سکوت کرده ما دیگه بیخ خود ما هم دیگه سکوت کرده جا خود دیگه مونده دیگه.
مریم یک تن از زنان قالین باف در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است. حدود 25 سال است که قالین بافی پیش این زن 46 ساله نیمروزی شده است. او به رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 20 شاگرد داشت، اما اکنون تعداد شاگردانش به 10 تن می رسد و درآمدش هم کم شده است.
ما قالین ها مسته که 2 متره است، 3 متره است، 4 متره است. قالین است 4 متره و 6 ماه ما می بافه. قالین 2 متره ما و 3 ماه می بافه. جانمازه ما مثلا و 20 روز 25 روز خلاص مینه. دیگه رومیزی است پایزی. می نیم روز که قالین ها می بافه همی 10,000 15,000 قمت داره. اگر مثلا و ایراد ببره 30,000 40,000 مخره. اگر باز بالاتر و کشورها خارج بره یک لگ یک نیم لگ اوت فروشات داره. ولی کس ما نداره که آنجا ببره.
شابی بیم که از 15 سال بدین سو در شهر زرنج مصرفی قالین بافی است، از نبود بازار و فروش قالین شکایت دارد.
قالین های که از اول ما اینا میتنیم با اینا گوله میکنیم، بعد از دیم اینا میگیریم. دیگه اینا زحمت خیلی دار خوده. ما به اساس پالیز اینا کار میکنیم کشت با نشه غلط نشه یک کوک از اینا. ما مثلا میتونیم که قالین تتاقی ببافیم، مثلا خورجین ببافیم، سفره ببافیم، دیگه شالچک ببافیم، جوال ببافیم. هر چیزی که دل ما خواسته باشه که امکانات باشه ما میتونیم که درست کنیم. پول کال مثلا 10,000 با ما میمونه ایشی نه ایچی بس نمیکنه. ما خونه داریم، بچه داریم، ایچی پایدی نداره پلن خوب با ما.
پس از سرنگونی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت‌های زنان تجارت پیشه با رکود اقتصادی مواجه شده است. ستاره یک تن از این زنان است که از 5 سال بعد این سو در گوشی از شهر زرنج مرکز نیمروز با 5 زن دیگر مصروف خامک دوزی اند. او مدودت های وضع شده در مورد سفر زنان از سوی طالبان را مانع پیشرفت اقتصادیش می داند.
بیشتر به می زردوزی ایز نام سنار زردوزی میگه او خیلی سخت و ظریف باید بدوزه از باید از چپ دوزی باشه، چونی خیلی از یکا دیگه مثلا گیرونتر و بیشتر فروشتر. ما که میدوزه اینجا اینا بس 6,000 7,000 بلی ما خود ما مفته. و اگر مثلا ما که از جا مجبوریه مثلا میگیره و می افهمی یک 2,000 و 3,000 هم که فایده می نمیر به خوخنی بداره، ما کسر نداره و ما ریمایت کنه و از ما بیایه و نغزی ببره و خود ما مثلا تجارت کنه و خوبی کنه ببره و دگه دلات و ما یک چیز بمونه.
سرایا محمدی فعال حقوق زن در نیمروز به رادیو آزادی گفت که با روی کار آمدن حکومت طالبان فعالیت های زنان صنعت پیشه در این ولایت محدود و کم رنگ شده است.
قبل از سقوط حکومت ما در ولایت نیمروز خانم های تجارت پیشه و خانم هایی داشتیم که در بخش صنایع دستی اونا فعالیت میکردن، کارگاه هایی داشتن که به صورت رسمی اونا جواز گرفته بودن و کار میکردن در بخش قالین بافی، در بخش لباس خامک دوزی و فعالیت های دیگر. اما بعد از اینکه حکومت صعود کرد، اکثریت کارگاه ها بسته شد و اون فعالیت هایی که قبلا وجود داشت کلا کم رنگ شد.
خواستم تا در مورد این که فعالیت های زنان تجارت پیشه در امروز تا چه اندازه محدود شده و آیا حکومت طالبان برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست دارد، نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسم. اما مفتی حبیب‌الله حلام سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ این ولایت به پیام ها و تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. حال که بسیاری از زنان سنت پیشه مانند مریم که از نبود بازار فروش صنایع دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز خواستار حمایت زنان تجارت پیشه هند.
از طالبان امینه که ما حمایت کنن و ما مثلا یک جای چی بکنه که ما می قالین خرید آمده، اگر ما حمایت بکنه می قالین ما اید آمده میتونه که خرج نفقه بچه ها خوره دختر ها خود ما ازمی در یاره.
با وجود رشد طبابت عصری، شمار از مردم در هرات برای تداوی برخی بیماری ها از دواهای گیاهی استفاده می کنند. آنها باور دارند که دواهای گیاهی نسبت به دواهای کیمیاوی بیشتر مؤثر است. همکارم در گزارش خود می خواهد پاسخ این سوال را دریافت کند که آیا دواهای گیاهی واقعا برای علاج مفید است؟
شما این یک قاشق غذاخوری ایمر میدایم میندازیم داخل یک قابله مگه که سه لیوان آب میریزیم، چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا خوب شه. یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه می کنید از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرده.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقضی که یک سالی که این سال علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده باز حالی اینجا کنم یک بار دیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاری های این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه بر اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه یا به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
ما یک تقاوت پیشیم در نار مرد پای داتیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که پریزون اعلان میکنن ما روزی خور هستیم. شب یک تانان در خانه آوردیم در پنج نفر. برام یک مده کراچیه نکشم که بار نمیده. ما سی شب خدمت کردیم. شعبه را جلو کردیم. زحمت کردیم. تدبیر کردیم. به خاطر نمیده. نوشته که ما در تلویزیون اعلام میکنم. حالا در راست نوشته که بند کرده که به امر ثانی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم و پیش از این که برنامه بحث هفته در مورد احتمال ارتباط شبکه القاعده با طالبان در افغانستان را بشنوید، خلاصه خبرها تقدیمتان می شود.
استودیوی P1.
ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تعویض مواجهند بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند. ریچارد بنت این را در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیرخان متقی سرپرست این وزارت از بنت خواست که در ارائه گزارش خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری از زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. دکتر نصیر احمد ایدری در شفاخانه کووید 19 ولایت نیمروز از ثبت 2 واقعه مشکوک ابتلا به ویروس آبله میمون خبر داده است. او دیروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارند و بستری‌اند. مقام‌های سیری طالبان در نیمروز تا کنون در این باره جزئیات بیشتر ندادند. ولی در کابل جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دیروز به رادیو آزادی از موارد مشکوک این بیماری در کابل هم خبر داد. این بیماری بیشتر در کشورهای آفریقای مرکزی دیده می شود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید اتاق تجارت افغان ایران در کابل افتتاح شد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که پیش از این با اتاق تجارت ایران به طور غیر رسمی ارتباط موجود بود اما زمینه حل همه مشکلات وجود نداشت. معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید در حال حاضر سطح تجارت میان افغانستان و ایران به 2 میلیارد دلار رسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین با هم دیدار میکنند. این در حالی است که نیروهای روسی به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدهند. این نشست 2 روز دوام میکند. رهبران اتحادیه اروپا در این نشست با تعهدشان برای کمک به اوکراین به هدف دفاع از خودشان و همچنین تهیه تسلیحات و کمک مالی به کیف تاکید خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی می کند. او از رهبران اتحادیه اروپا خواهد خواست که برای پایان جنگ بر مسکو فشار وارد کند. و شمار تلفات بر اثر لغزش زمین به دنبال بارندگی شدید در شمال شرق برزیل به 84 تن رسیده است. مقامات در برزیل روز یکشنبه گفتند که رساندن کمک‌های عاجل در نخستین ساعات پس از رویداد دشوار است. آنها گفتند که با مقام‌های محلی روی طرح کمک به صدمه دیدگان رویداد گفتگو کرده است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است با برنامه بحث 25 دقیقه با میمانهای ما که تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. هر یکتون را خوش آمدید میگیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سومین گزارشش در مورد افغانستان یک بار دیگر گفته است که طالبان و شبکه القاعده با هم رابطه ای نزدیک دارند. در گزارش آمده زمانی که در 31 اگست آخرین دسته از نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شد، شبکه القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد و واضح ساخت که هر دو گروه رابطه ای تاریخی دارند. گزارش می‌افزاید القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته راضی است و این شبکه اکنون به
دنبال راه‌هایی است برای حفظ حضورش در افغانستان و ایجاد پایگاه‌های امن برای افرادش. اما طالبان این گزارش را رد کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه حضور و فعالیت گروه‌های خارجی در افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام به رسانه‌ها چنین گفته است:
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان 13مین گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور و فعالیت گروه خارجی در افغانستان را بی‌اساس دانسته و قویاً تکذیب می‌کند. حقیقت این است که با حکمیت دوباره امارت اسلامی از هر گونه آسیبی به کشورهای منطقه و جهان از افغانستان جلوگیری شده است و دولت افغانستان در جریان 9 ماه گذشته همواره تلاش کرده است تا فضای اعتماد را به کشورهای جهان و منطقه ایجاد کند.
این سو امرالله صالح، معاون اول پیشین رئیس جمهور مخلوع افغانستان، گفته که طالبان ارتباطشان را با شبکه القاعده و گروه‌های تروریستی خارجی قطع نکردند. به گفته صالح، این ارتباط به احیای مجدد یک چرخ گذشته میماند. بشنویم از مهمانان ما در مورد احتمال ارتباط طالبان با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی. آقایان احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی، به برنامه ما دعوت شدند. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. آقای سعیدی، نخست با شما خوش آمدین به برنامه. به باور شما، یا طالبان با شبکه القاعده ارتباط دارند؟ اگر بله، ای ارتباط چقدر تنگ و تنگ است؟
من سلام عرض کردم خدمت شما جناب دانشمند گرامی آقای زازی و بشنونده های شما. سلام عرض ادب دارم. قابل بس نیه، تردیدی وجود نداره. شما شنیدین که 4 روز قبل ایمن الزواهری رهبر القاعده یک بار دیگر به رهبری طالبان، یعنی به ملا هیبت الله، بیعت خود را تجدید کرد و اظهار بیعت کرد و از طرف رهبری طالبان هم با کمال احترام پذیرفته شد. همزمان با بیعتی را که ایمن الزواهری رهبر القاعده از رهبری طالبان کرد، همزمان با او مفتی نورولی رهبر تیتی پاکستان یا طالبان پاکستانی که 8 گروه تروریست به او است، او هم از رهبری طالبان افغان بیعت کرد. انصار الله تاجیکستان هم روز گذشته بیعت خود اعلان کرد. حزب اسلامی ازبکستان هم اعلان کرد و از طرف دیگه جمعیت اسلام و گروه های دیگر از تحریر و کسای دیگر که هستند، به شمولی جهش محمد، یکی پی دیگری بیعت خود از رهبری طالبان اعلان کرد. از نگاه دین اسلام، کسی که بیعت اعلان میکنه، بیعتی است که او را من حیث امیر، من حیث رهبر، من حیث رهنما خود میشناسه و هر عملی را که در آینده انجام میده بدون اجازه و بدون هدایت او نیست. بلان دیگه تردیدی وجود نمیمانه که طالب با داعش و القاعده به گروه تروریستی رابطه نداره. دیگه قابل بحث و قابل تردید نیست. حال در سطح ملی و بین‌المللی اعلان اینا بیعت کردن. دیگه فکر میکنم که قابل بحث نخواهد بود که ما بحث کنیم.
بله. خب آقای سعیدی، چقدر حرفای حکومت طالبان فکر میکنین قابل پذیرش هست برای شما؟ ای که ارتباط با هر گروه تروریستی را رد میکنن، اما هنوز هم خلاف اظهاراتشان شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارتباط میان طالبان و شبکه القاعده سخن گفته.
تکرار میکنم، وقتی که رهبر یک گروه تروریستی یا رهبران گروه های تروریستی میگه که ما از ملا هیبت الله بیعت کردیم و بیعت هم با کمال احترام پذیرفته میشه مانند گذشته، دیگر که کسی بگویه که ما رابطه داریم یا نداریم، همیشه بگویه که دروغگوی دروغ میگویه، ولی آدمی عاقل باور کنه یا نکنه.
بله. خب تماس ما تا هنوز با آقای یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی، برقرار نشده و از اونا هم در جریان برنامه خواهیم شنید. بیعت به چی معناست؟ هنگامی که شبکه القاعده به نحوه به طالبان بیعت می کند یا خود را تحت فرمان طالبان قرار می دهد، این به چی معناست؟ در این مورد با عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، صحبت کرده ایم. او کوتاه در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
حالا که رهبری القاعده با ملا هیبت الله تبعید کرده، این مسئله خیلی قابل پیش بینی بود، به خاطری که القاعده در این دوران به عنوان بازوی اجرایی برای طالبان کار کردند. منافع و منابع فراوان با هم مشترک دارند و این خودش یک چالشی کلان است و این روایت طالب را شدیداً زیر سوال میبرد. حالا ما در افغانستان یک ملغمه ای از دو دسته از گروه تروریستی داریم، یکی گروه تروریستی خارجی است و یکی هم خود طالب است. طالب اساساً روایت و مطالبه درون افغانستانی دارد، به این معنا که اجندای طالبان در داخل خاک افغانستان محدود میشه و از طرف دیگه این گروه تروریستی بین المللی که اجندای فرا افغانستانی فرا منطقه‌ای دارد. کما این که اساساً فلسفه وجودی این گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را همین روایت بیرون مرزی یا فرا جهانیشی تشکیل میده. اگر این مطالبه را شما از روایت این گروه ها بکشید، نه زمینه ای، نه بستری، نه مطالبه ای، نه اون روایتی برای بقای باقی میمانه. بنابراین طالبان تحت هیچ شرایطی نه اون آمادگی لازم داره، نه اون مطالبه لازم داره، و نه اون ایدئولوژی لازم داره، و نه اون به توانمندی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مدیریتی لازم داره که بتونه تهدیدهایی که از جانب این گروه تروریستی خارجی از عادت افغانستان برای کشورهای جهانی در آینده ممکنه که به وجود بیاید مهار کنه.
عارف سحر بود، آگاه تروریسم بین المللی، از لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد. و تماس ما متاسفانه باز هم با آقای یوسف امین زازی برقرار نشده. خب سیدی صاحب، اگر بیاییم روی مسئله‌ای که با آقای سحر هم مطرح کرده بودیم، شما چی فکر میکنین؟ اگر طالبان و القاعده در فعالیت‌هایشون دو جغرافیا را دنبال میکنن، یکی در داخل افغانستان و دومی در بیرون از مرزهای افغانستان، بیشتر نگرانی از کدام سمت و سو جهان را نگران کرده؟
ببینید، اول کوتاه سر کلمه بیعت گپ میذارم. بیعت برای اطاعت مطلق بدون قید و شرط از امیرالمومنین یا کسی گور امیرالمومنین میگن، یعنی هر عملی، هر کرداری، هر اجراعاتی که از طرف زیبا، از طرف کار ما صورت میگیره، مطابق هدایت و امر شما هست، از او حدود نمی کنیم، دیگر جای سوال نمی ماند. اما ما باید باور داشته باشیم که نه تنها طالبان، تمام گروه های توریستی بنیه و پیشینه بیرونی دارند، از طرف نیروهای حتی اهرمنی خارج از افغانستان، دورتر از مرزها تجهیز، تنویل و بالاخره سازماندهی شدن. به هیچ صورت طالبان داخلی افغانستان در گذشته و حال توان قوت به نیرومندی را نمی داشتن. اگر نیروهای تروریستی بیرون مرزی با اونها همگام و همسو و همصدا نمی بود، حال هم به نحوی در سایه شفقت و محبت از اونها امکانات مالی هم تا روز بوده فرصان قرار می گیره. شما می دانید که القاعده یک شبکه پرپولیه، یعنی دارایی زیادتری داره. بنابراین تا روز از لطف و مرحمت القاعده، گروه های تروریستی دیگر که به پیشتر گفتم که پنج گروهی دیگر هم بیعت کرده، تنها القاعده نکرده، پنج گروه دیگر هم بیعت کرده و حتی بعضی ها به این عقیده هستن، به این باور هستن که امکان میره که یک شاخه از داعش یا داعش هم بیعت کنند رهبری طالبان، به خاطر اینکه طالبان نمونه پیروزی در افغانستان شدند. همه میگوین شما الگوی پیروزی هستین، بنابراین ما از شما بیعت میکنیم و تابع امر شما هستیم.
بله، تشکر. و آقای یوسف امین زازی، تماس ما برقرار شده. آقای زازی، خوش آمدین به برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد یافته ها را فکر میکنین از کجا به دست آورده که گویا طالبان با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داره و منابع خیلی به صورت سریع هم افشا نشده؟
سلام بر شما، بر سیدی صاحب و همکاران تکنیکی شما. ببینین، القاعده و دمی جنگ 43 ساله بر رهله مردم افغانستان، جنگ ابعاد بسیار بزرگی از این جنگ ابعاد خارجی است. رقابت های کشورهای خارجی باعث از این شده که در افغانستان جنگ ادامه داشته باشه. وی که اونا میگن این حاصل دست خودشان است. همه جهان غرب و حتی سازمان ملل متحد بی تفاوتیش در قبال جنگ افغانستان، در قبال ای که امریکایی همراه ناتو بر علیه تروریسم بر افغانستان آمدن، به جهان اخطار دادن، تروریست‌ها را اخطار دادن، ولیکن همو تورست نمبر اول جهان در کشور پاکستان پیدا میشه. پس چی معاملی با پاکستان کردن؟ چی کارهای را با پاکستان کردن؟ 43 سال میشه به نام اینوهان از مردمایی که نافهم هستن، از جوانای ما که نمیدونن به نام دین، به نام مذهب، به نام قوم از می شاجا استفاده شده و این کجا از این حقوق بشر است؟ این کجا از این قوانین بشری است؟ و تمویل کننده جنگ، تجهیز کننده جنگ 43 ساله افغانان نبودند، بلکه همین کشورهای منطقه و جهان در رأسش امریکا بودند. ملل متحد، سازمان ملل متحد، شورای امنیت از هر چیز خبر داره، نه تنها در قبال افغانستان، در قبال کشورهایی که عرب، مثلا عراق و سوریه و مثلا لیبیا. چی گفته به نام در عراق حمله کردن بدون فیصله شورای امنیت داخل میشن و بالاخره امی القاعده یا داعش از کجا حضور کرد؟ کیهایی را سلا داد؟ کیهایی را موقعی را برشان مساعد داد؟ کیها امنیت منطقه جهان خصوصا کشورهای عربی را کیها خراب ساخت؟ با کدام امید و با کدام چی؟ ما همیشه گفتیم باز هم میگم که امریکایا پلان اطلاع را در تسخیر جهان عملی میسازه. امریکا به خاطر تسخیر جهان برآمده و هر کس که رابطه کتی امریکا داشته باشند، اونا مجبور و مکلف هستند که از امریکا را گپش قبول کنند. امیال کشورهای عربی را ببینین، 57 کشور اسلامی را ببینین، چرا با طالبان در مذاکره نمیشینن و امو نیت برادری را که در قرآن گفته که شما مؤمن هستین، مسلمان هستین و برادر هم دیگر هستین، خب بین امی کشورهای اسلامی بیان که ما گپ بزنن، این مسئله را فیصله بکنن، مثل یک دو برادر مسلمان و به جهان غرب یک نسخه خدا بدن.
بله خب آقای زازای، انگامی که بحث را مطرح کردین در مورد ای که امریکا گویا برنامه هایی داره در سطح منطقه و جهان، چی فکر میکنین زازای صاحب که قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی در افغانستان از شرط های کلیدی و موارد مهم توافق 29 فبروری سال 2020 میان طالبان و امریکا بود؟ حالا این توافق عملی شده یا عملی خواهد شد یا نه؟
من اگر عرض کنم صاحب، 20,000 الی 30,000 نفر خود رئیس جمهور پاکستان میگه، پرویز مشرف، که اتبای خارجی به نام جهاد در پاکستان آمدن و در پاکستان اینا همیال هم حضور داره، فامیلا را تشکیل دادن، اینا به کشور خود نرفتن. این بحث مانده، همین 20,000 الی 30,000 کسایی که ما اونا را تروریست میگفتیم، هگر میگفتیم، خلاف ما میجنگیدن، خلاف مردم افغانستان میجنگیدن، همیال کجا هستن؟ از کی استفاده میکنن؟ یک نیروی هستن که هیچ سرنوشتش معلوم نیست، هیچ جاش معلوم نیست. پشتورم خوب یاد گرفته، دریرم خوب یاد گرفته، اردورم خوب یاد گرفته و انگلیسی خوب یاد گرفته. ریشای بزرگ مونده، پکولم سر میکنه، دسمالم میندازه سر، لنگیام زده سر. اینی که تشخیص کنه میتونه. در حالی که ما یک حکومت پاسخگو نداشتیم، ما صلاحیت زمین و هوا و راضی خود نداشتیم، در کنترل نبود. امیال ما صلاحیت امی کنترل هوا خود نداریم، از فضای خود نداریم. کی میایه؟ با کجا میره؟ آیا امی جامعه بین المللی نمیفهمن؟ مردم های ما برای ما گزارش راپور میدادن از کنر که هلیکوپترها میایه، مردم اونجا تا میکنن، اهالی منطقه برای ما تلفون میکنن. حتی در وقت جمهوریت یکی از قماندانای پلیس محلی در می چی کنار بر ما زنگ میزنه، بر ما میگه که من تجهیزات ندارم، مثلا ندارم. ما داعش القاعده را خوب میبینیم، داعش را خوب میبینیم، صد یک و نیم صد خیمه زرد زده همونجا خوب میبینیم. ما گزارش میتم، ما راپور میتم، کسی اجرات نمیکنه. و در همون وقت اتمار رئیس عمومی چی بود؟ مشاور شورای امنیت بود. اتمار در مو وقتا میگفت که داعش در وجود نداره در افغانستان. خیلی پس یا کی بودن؟
یا بله. کی هستن؟
درست.
این چیزایی بودن که حقیقت بودن.
تشکر جناب زازای سعید، به شما برمیگردیم. آقای سعیدی، خطر رفتن افغانستان باز به سوی مبدل شدن به مرکز تروریسم بین المللی آیا قابل پیش بینی و تصور هست، یا ای که وعده طالبان آنچی به امریکا سپردن به جهانیان و مردم افغانستان گفتن قطعی و عملی است؟ سعیدی صاحب، پرسش ما متوجه شما بود. متاسفانه تماس سعیدی صاحب قطع شده. خب اگر ما بیایم آقای زازای امی پرسش از شما پرسان کنم که آیا افغانستان باز هم به بستر امن گروه های تروریستی مبدل خواهد شد، چی در میان مدت، کوتاه مدت و یا هم دراز مدت؟
ببینید، در هیچ بحث بین المللی کشورهای منطقه مسائل مداخلات کشورهای خارجی و تمویل عناصر گروه های توریستی و ترهگر در 43 سال بودن بحث نشده. هیچ وقت مردم افغانستان توریست نبودن و ما امکانات مالی و حتی نظامی ازیر نداشتیم که ما توریست ها را حمایت کنیم و در خاک خود اونا را تمویل و تجهیز کنیم و علیه کدام کشور دیگر از پیشان استفاده کنیم. تمویل کننده توریسم، تجهیز کننده توریسم، حامیان توریسم، کشورهای همسایه ما و جهان غرب است. این مثل آفتاب باره معلوم است. به می کسایی که به نام مجاهد وقتی که مثلا علیه چی روسا به افغانستان می جنگیدن که روسا افغانستان اشغال کرده، همین روسا را خو افغان آوردن. او برادرمی برادرت بود که آوردش، روسا را آورد، هر تحلیلی که داشتن. و برادر افغان چرا کدیش نشیشته این مسئله را شما حل نکردین از رای گفتگو؟ پس بنان رفتیم به مارها و خامارها و سب در پاکستان و در کشورهای دیگه به دهانشان رفتیم، آمدین خوار و مادر و برادر یکی دیگه خود کشتیم. آیا یه حقیقت نداره؟ این بسیار یک واقعیت بسیار تلخ است. و کی اینا را حمایت میکرد؟ کی برشان سلام میداد؟ حتی در وقت داود خان، علی داود خان جهاد اعلان نکردن؟ آیا در وقت داود خان 5000 نفر خود پاکستانی ها استخباراتش کلانش میگه که ما تجهیز تمویل نکردیم به کشور افغانستان روان نکردیم؟ چرا از ضعف های مردم افغانستان اینا استفاده سو کرده نمیشه؟ ما هر چیزی که هستیم
بله.
لیکن این کدام اصول بین المللی است؟ کدام اصول انسانی است یا حقوق بشر است که تو یک تابعه کشور که بعد تو میای او را سلام میدی؟ این کدام اصول بین المللی است یا اصول برادری اسلامی است و یا همسایگی است؟ از کجای صحبت میکنه نمیفهم. ما حتما در امریکا هم من میتونم مخالف حکومت امریکا را پیدا کنم، در ایران هم میتونم، در هر کشور مخالفین داره. چرا از مخالفین از کشور شما استفاده کردین، استفاده سو کردین و بلحه مردم افغانستان شما به رضا سلا دادین و افغانستان به این حالت رساندین؟
بله.
این بحث اصلا نشده.
بله، بدون شک حکومت ها موافق خود را هم می داشته باشند و مخالفان خود را هم می داشته باشند. تماس ما با آقای احمد سعیدی قطع است و تلاش می کنیم در لحظات پایانی برنامه ایشان را با خود داشته باشیم. خب جناب زازای، با چگونه با این ظرفیت های اندک طالبان مبارزه خواهند کرد در برابر گروه های تروریستی و به نحو اطمینان بدن برای کشورهای غربی، برای جامعه بین المللی که اونا به گپ خود ایستاده هستند، آنچه در توافق گفته بودند با شبکه های تروریستی قطع رابطه میکنند و اجازه نخواهند داد که از افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود؟
ببینید، یک چیز بسیار برای ما منحل مانده. خود مسلمان میگیریم، داعش مسلمان، القاعده مسلمان، طالب مسلمان، حزب اسلامی مسلمان، جمعیت اسلامی مسلمان، وحدت اسلامی، اتحاد اسلامی، تمامشان مسلمان، تمامشان شیخ الحدیث. خب پس همین جنگ بین ازا بخاطر چی است؟ این یک سوال است که مردم افغانستان، ما از مردم خود، از همین کسایی که خود بزرگ میگیرن، این همین سوال است. اسلام یکی، قرآن یکی، خداوند یکی، پس جنگ سری چی است؟ آیا داعش تروریست است؟ چی میخواهد داعش؟ القاعده چی میخواهد؟ همین عذاب اسلامی اینجا چی میخواهد؟ هدف چی است؟ شما را کی تنظیم میکنه؟ شما را کی پول میده؟ شما را کی اسلحه میدن؟
بله.
مشکل اساسی است. امی کشورهای اسلامی، 57 کشور اسلامی، آیا ما بین خود امی برادری اسلامی را آورده نمیتونن؟ چی کاری کرده میتونن؟ آیا سر قرآن، سر حدیث پیغمبر آیا عمل نمیکنن؟ که بعد حضورشون به حیث مسلمان در دنیا یعنی چی؟ این می سوال است. اکتب وقتی که ما یک کسی به عرض میرسه او شاهزاده میشه و او مجرم نیست و کسی مخالفش میگه باز او مجرم هم است، او را کمونیست و بچه لیلان هم میگه، کسی را بچه ریگن میگه، کسی را بچه پنجاب میگه، کسی را بچه ایرانی میگه. این را کی میگه؟ این را ما میگیم.
همین
افغان ها دمی 43 سال میگه پا گفتن کرد.
بله.
من چی را باز بگویم سم، من نظامیستم. در وقت حکومت ما هم رای مجاهدین می جنگیدیم. از اینجا بر ما صدا میکردن که بچه های لیلن، از اینجا سربازای ما صدا میکرد که بچه های ریگن. جنگ بین لیلن و ریگن بود، نه بین افغان ها.
بله. تشکر جناب زازای صاحب و برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای سعیدی، خوشبختانه که تماس شما دوباره وصل شد. سیدی صاحب، در صورت افزایش ارتباط و تقویت پناهگاه های امن گروه های تروریستی در رأس شبکه القاعده، آیا قصه سال 2001 در افغانستان تکرار خواهد شد؟ آیا غرب باز هم در افغانستان مداخله نظامی خواهد کرد؟
من باور دارم با تقویه داعش و نیروهای دهشت‌افغان دیگر غرب مجبور بشه که تصاویمی را بگیره. اما اون چی که من باور دارم و جناب آقای زازای صاحب لطف کردن گفتن واقعیتی است که غرب، دنیای غرب، از اون چی که در افغانستان میگذره، پیوند طالبان با گروه های تروریستی، غیر تروریستی، دقیق معلومات داره. نسبت به ما، نسبت به جناب زازای صاحب، رهبری غرب، امریکا، انگلیس گروه های تروریستی را بهتر میشناسن، بهتر معلومات دارن، سوق و اداره حضور بهتر می فهمند. شما به خاطر سقوط امالله ببینید ملاهایی را که انگلیس روان کرد امالله خان سقوط داد. بلان همیشه غرب در ملاه تروشی و در مذهب تروشی بسیار پیش بوده. حال هم نیروهای در غرب در بین این عملی بالمعروف طالبا هست که هر روز نفرت بردم زیادتر کرده می ده. شما ببینید وقتی که ایمن الزواهری بیعت اعلان میکنه، فرداش ملل متحد اعلان میکنه که طالبان با القاعده روابط دارد. شما خبر از قبل نبودین؟ بله، اینا خبر هستند. به هر صورت باور می است که جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. کوشش میشه که داعش در معرکه حضور فعالتر پیدا کنه. در قدم اول شاید جنگ ها قومی و زبانی و مذهبی باشه، بعدا فراگیرتر شه. افغانستان برای بسیار مدت طولانی یک پایگاهی برای گروه های تروریستی و دهشت‌افغان خواهد بود و مردم افغانستان سرگردان و پریشان به نام مذهب و به نام دین و به نام آخوند و به نام ملا و به نام حجاب سرگردان خواهد بود.
تشکر میکنم از شما جناب احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی، که در بس این هفته 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده های عزیز از همراهی شما هم در این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
میشوی دور از این غم نگرانم، چطورم میشوی دور از این غم نگرانم،
دوست دارم، کت نکنم، دوست دارم، کت نکنم.